هر صبحانه با خبر امروز. هشدار تازه اسرائیل درباره مذاکرات برجام و سفر رئیس موساد به واشنگتن. ایران میگوید در دور بعدی گفتگوها هم پیشنویس‌های دیگری ارائه خواهد کرد. دو حادثه مشکوک در نطنز و کوهرنگ اندکی پس از به بن‌بست خوردن مذاکرات. ایران میگوید شلیک موشک آزمایشی بوده و پرواز پهپاد هم برای بارور کردن ابرها. دغدغه‌های معلولان ایران و گلایه از بی‌توجهی مسئولان. همزمان شنیده‌ها از کاهش شدید بودجه معلولان در لایحه بودجه سال بعد حکایت دارند. و فعال شدن هسته‌های مخفی داعش در عراق و سوریه. گزارش اختصاصی فردا از تازه‌ترین عملیات این شبه نظامیان در اقلیم کردستان عراق. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 15 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست در گفتگوهای احیای برجام موضع سختگیرانه‌ای در قبال ایران اتخاذ کنند. همزمان مقام‌های ارشد دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل هم با هدف آنچه ارائه اطلاعات جدیدی از برنامه هسته‌ای ایران خوانده‌اند عازم واشنگتن شدند. در همین حال وزارت خارجه ایران میگوید قصد دارد پیشنویس‌های تازه‌ای را درباره راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از برجام به طرف‌های مقابل ارائه دهد. این در حالی است که دو سند پیشنهادی قبلی ایران درباره لغو تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای این کشور موجب نارضایتی عمیق طرف مقابل و پایان ناگهانی گفتگوها در روز جمعه شده بود. وزارت خارجه ایران اما پیشنویس‌های ارائه شده قبلی را اسنادی واقع بینانه و قابل مذاکره توصیف کرده. در حالی که هر دو طرف به شدت بر مواضع خود پافشاری می کنند، آیا اصولاً مجالی برای گفتگو و مصالحه باقی می ماند؟ بیشتر در این رابطه صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران می گوید که ارائه پیشنویسایش در مذاکره های احیای برجام همچنان ادامه خواهد داشت. هفته پیش دو متن پیشنهادی دولت تازه ایران به طرفای مذاکره در وین ظاهراً به قدری غیر قابل انتظار بود که منتهی به توقف این نشست ها شد. دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تندروی ایران پس از نزدیک به 6 ماه وقفه گفتگوها بر سر احیای برجام را از سر گرفت. تعلل تهران در اعلام تاریخ آغاز دور هفتم این نشست ها پرسش برانگیز شده بود. حالا به نظر می رسد که یکی از دلایل این تأخیر روشن شده. آنچه که به نظر می رسد بازنویسی پیشنویسای توافق شده هیئت مذاکره کننده دولت پیشین ایران با طرفهای گفتگو در جریان 6 دور مذاکره های نفسگیر است. دستگاه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی که گفته می شود در این مذاکره ها اختیار کامل دارد فعلا دو سند ارائه داده. پیشنویس نخست درباره رفع تحریم ها علیه ایران است و تعهدهای مورد درخواست تهران از آمریکا برای رفع تحریم ها را شامل می شود. تهران استدلال می کند که تمام تحریم های وضع شده در چارچوب سیاست فشار حداکثر واشنگتن با هدف نابودی برجام طراحی شده و از این رو همه این تحریم ها با برجام مرتبط هستند. سند دیگر هم گام های هسته ایران و چگونگی توقف آن هست. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد و معاون وزیر خارجه ایران میگوید تا زمانی که شیوه رفع تحریم ها روشن و اجرایی نشده تهران اقدام های هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. اما این تازه آغاز ماجراست. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد که پیشنویسای دیگری هم در راه است. شیوه و زمان راستی‌آزمایی رفع تحریم ها و موارد مربوط به دریافت ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق هسته‌ای. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه از این اقدام ایران ابراز ناامیدی شدید کرده بودند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که خواسته های ایران فراتر از برجام است. واشنگتن که به طور غیر مستقیم در این گفتگوها شرکت دارد میگوید که تهران در مذاکره جدی نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تاکید کرده بود که در صورت شکست نشست‌های وین تمام گزینه‌ها روی میز خواهد بود. So Iran has some very
important decisions to make. ایران باید در روزهای آینده تصمیم‌های بسیار مهمی بگیرد و همونطور که گفتم اونها نمی‌توانند به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند و همزمان روی مذاکره ها مانور دهند. یا همگی به تعهداتمان در این توافق باز می‌گردیم یا برای حل این مشکل به راهکارهای دیگری متوسل خواهیم شد.
اسرائیل از آغاز نشست‌ها در دوشنبه گذشته تقریباً هر روز علیه احیای برجام به همپیمانان اروپاییش و آمریکا هشدار داده. در راستای این تلاش‌ها دیروز رئیس موساد به واشنگتن رفت تا به گفته خودش جزئیات تازه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا ارائه دهد. همزمان نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه خود از کشورهایی که در وین با ایران مذاکره می‌کنند خواست که موضع محکمی اتخاذ کنند. نفتالی بنت می‌گوید که آنها باید به ایران بفهمانند که نمی‌تواند هم غنی‌سازی اورانیوم انجام دهد و هم مذاکره کند. گرچه برآیند اظهار نظرهای کارشناسان و رسانه‌های اسرائیلی اکنون نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام را اشتباه می‌داند، اما دولت نفتالی بنت همچنان موضعی مشابه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین این کشور دارد. تل آویو با اشتباه خواندن بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش خواستار بکارگیری فشار نظامی بر ایران به موازات دیپلماسی است. اسرائیل اگرچه طرف مذاکره با ایران نیست، اما در طول مذاکره های احیای برجام که گفته می شود در هفته جاری از سر گرفته خواهد شد، راه های ارتباطی خود را با متحدان آمریکایی و اروپاییش حفظ کرده. مذاکره کننده ارشد ایران دیروز بار دیگر تاکید کرد که این کشور از خواستهش کوتاه نمی آید و آمریکا باید قدم نخست را بردارد. به گفته کارشناسان، نشست های بعدی نه تنها برای برنامه هسته‌ای ایران سرنوشت ساز خواهد بود، بلکه احتمالاً بخشی از طرح جایگزین آمریکا در صورت شکست مذاکرات را آشکار خواهد کرد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از شهر یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، وزارت خارجه ایران اعلام کرده که پیش‌نویس‌های بعدی مذاکرات درباره راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و تضمین عدم خروج آمریکا از برجام خواهد بود. آیا در این شرایط غرب و آمریکا به چنین خواسته‌های تن خواهند داد؟
من فهم کنم بیشتر از این صحبت تبلیغاتی است، به خاطر اینکه اصل داستان توافق بر دو قسمته. یک قسمت فنی قضیه است که خب از نظر میزان غنای اورانیوم باید چطور ایران برگرده به تعهدات 67% چقدر باید اورانیوم رو از کشور خارج کنه تا اون 202 کیلوگرم اورانیوم 67% که حد ماکسیموم برجام بود رعایت بشه و چیزهایی از این دست. یک بخش دیگر قضیه تحریم هاست، اینکه چه تحریم هایی باید برداشته بشن. هنوز سر این دو ستون بسیار بسیار مهم طرفین به توافق نرسیدن. مسئله راستی آزمایی و مسئله تحریم دو شعاری است که تمام سیاستمدارای جمهوری اسلامی از بهمن سال 1399 مجبورن رو تکرار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای خامنه ای در یک سخنرانی برگشت گفت که اول باید راستی آزمایی بشود برداشتن تحریم ها، بعد ما برمیگردیم به تعهداتمون. چون او این رو گفته، حالا همه باید تکرارش بکنن. در دولت پیشین، دولت آقای روحانی، اون موقعی که داشتن به توافق نزدیک میشدن، یکی دو بار آقایان ظریف روحانی اومدن برگشتن گفتن خب راستی آزمایی زیاد مسئله نیست، چند روزه ما سعی میکنیم حل بکنیم، که بلافاصله از جناح مقابل آمدن گفتن نه خیر، راستی آزمایی دست کم 6 ماه باید طول بکشه و این جنگ لفظیه در واقع جناح‌های داخل. هر دولتی که بخواد بره توافق بکنه مجبور اون چیزی که آقای خامنه‌ای رو گفته دست کم روی کاغذ پیاده بکنه. بخش روی کاغذ قضیه است این قسمت. برای همین من فکر می‌کنم که بخش تضمین، چون تضمینم که آمریکا نمیتونه بده به صورت قانونی، بخش تضمین و بخش راستی آزمایی بخش شعاری قضیه است. اصل داستان این است که رو اون دو ستونی که اول عرض کردم توافق صورت بگیرم.
و نکته بعدی آقای غفوری، فشارهای اسرائیل هست در رابطه با مذاکرات و احیای برجام. رئیس موساد قراره که برای دادن اطلاعات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا سفر بکنه. چقدر میتونه این مسئله و مجموعه این فشارها تأثیر بذاره در روند مذاکرات؟
خب یکی نقش خود اسرائیله. خب اسرائیل یکی از زینف‌های قضیه برنامه هسته‌ای است، به خاطر اینکه کشوری یا نظامی بهتره بگیم، جمهوری اسلامی، که شعارش نابودی اون کشوره، نابودی اسرائیله، داره تلاش میکنه از نظر اسرائیل که دست پیدا بکنه به بمب هسته‌ای. کشوری که اسرائیل کشور کوچکی است، بمب هسته‌ای واقعا این کشور رو با یک خطر بسیار بزرگ، خطر موجودی بسیار بزرگ میتونه روبرو کنه. برای همین سعی میکنه هر کاری بکنه تا از این مسئله جلوگیری کنه. یک قسمتی از اقدام‌های اسرائیل اقدام‌های سیاسی و دیپلماتیک در زمان برجام، در زمان آقای اوباما سال 2015 اسرائیل در موقع دولت آقای نتانیاهو تلاشش رو کرد که منصرف بکنه دولت آمریکا را از ورود به یک توافق، و یکی از شروط رو میخواست این باشه که غنی‌سازی مطلقاً در ایران انجام نشود. موفق نشد. به هر حال بعد از اینکه دولت آقای ترامپ اومد، آمریکا رفت بیرون، اسرائیل سعی کرد که این فشار رو بیشتر بکنه. الان در شرایطی که دولت بایدن داره سعی میکنه بازگرده به یک توافق دیگر، اسرائیل‌ها دارن تمام تلاش دیپلماتیک خودشون رو میکنن، به خاطر اینکه یک گزینه نظامی هم همیشه حالا تهدید میکنن که در گوشه است، ولی از نظر دیپلماتیک تمام تلاش خودشون رو میکنن که یا آمریکا رو منصرف بکنن از اینکه حق غنی سازی و یک سری از حقوق داشتن سانتریفیوژ و ریسرچ اند دیولپمنت، این تحقیق و توسعه و اینها رو به رسمیت بشناسه، یا اینکه به توافقی برسه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که کلا در اون توافق غنی سازی اورانیوم انجام نشه تا اسرائیل خطر رو کم تر حس کنه. بنابراین بله، اسرائیلی‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن. در منطقه خاورمیانه هم سعی میکنن که با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس یک ائتلافی رو تشکیل بدن.
ممنونم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نور شدید در آسمان نطنز در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای ایران در حوالی غروب شنبه و اندکی پس از پایان بی‌نتیجه دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین بسیاری را از احتمال یک حمله نظامی نگران کرد. مقامات نظامی ایران اما پس از مدتی از شلیکی آزمایشی برای ارزیابی آمادگی میدانی سامانهای پدافند موشکی خبر دادند. هنوز مدت زیادی از این حادثه نگذشته بود که انتشار خبر سقوط یا فرود اضطراری یک پهپاد در فاصله نچندان دور باعث گمانه‌زنی‌های بیشتری شد، هرچند به نظر می‌رسد که این وقایع ارتباطی با هم نداشتند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
صدای انفجار در آسمان نطنز شنبه شب منابع محلی از شنیده شدن صدای مهیب در 20 کیلومتری تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. کمی بعد خبرگزاری فارس از بادرود گزارش داد که همزمان با شنیده شدن صدای انفجار نور شدیدی در آسمان دیده شده و از قول منابع غیررسمی به هدف قرار گرفتن یک پهپاد ناشناس در این منطقه اشاره کرد. اما انتشار اخبار زد و نقیض و ناهماهنگ همچنان ادامه داشت. دقایق بعد فرماندار نطنز با اعلام اینکه این صدا نتیجه شلیک پدافندی در حاشیه بادرود بوده است، وقوع هر گونه خسارت جانی و مالی را رد کرد. روستای عباس آباد بادرود در 20 کیلومتری تأسیسات غنی‌سازی احمدی روشن نطنز محل استقرار سامانه پدافند موشکی است. ساعتی بعد سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد.
ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت.
طی 18 ماه گذشته دو انفجار در سایت نطنز اتفاق افتاد و باعث آسیب جدی به این مرکز حساس هسته‌ای ایران شد. مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هر بار انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. آمریکا با توجه به تنش‌های اخیر بین دو کشور احتمال وقوع حادثه‌ای مشابه و یا انجام رزمایش آماده باش را تقویت می‌کرد.
این احتمالاتی که وجود داره حالا حملاتی صورت بگیره، خب این حملات ممکن از داخل خاک ایران هم صورت بگیره با استفاده از پهپادهای انتحاری و یا ممکنه با استفاده از موشک‌های بالستیک صورت بگیره از خاک اسرائیل، و خب به همین دلیل اینها سعی می‌کنند از طریق انجام رزمایش حالا بیان سطح آمادگی خودش رو بسنجن. اگر فرضیه رو قبول نکنیم و بگیم که حرفهایی که زده شده صحت نداره، این احتمال وجود داره که خب یک پهپادی فرستاده شده باشه، خیلی کوچک، یعنی پهپادی در ابعاد کوادکوپتر و از نزدیکی همون سایت به پرواز در اومده باشه بر فراز تاسیسات نتنز تا اصطلاحاً وضعیت آمادگی سایت شناسایی بشه، حالا توسط اسرائیل یا آمریکا یا هر کشور دیگه، که ببینن چگونه سایت های پدافندی میتونن از این سایت محافظت بکنن. ما شاهد بودیم در سالهای گذشته، به خصوص در سالهای اخیر در سوریه، پهپادهای خیلی کوچکی ارسال میشدن بر روی سایت های پدافندی ارتش سوریه تا وضعیت اونها رو بسنجن.
احتمال دست داشتن اسرائیل در حادثه شنبه شب در گفتگوی خبرنگاران با آلون شوستر، معاون وزیر دفاع این کشور هم مطرح شد. آقای شوستر اما ضمن تفره رفتن از پاسخ مستقیم بر تلاش دیپلماتیک اسرائیل برای تأثیرگذاری بر افکار جهانی درباره مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. ساعتی پس از واقعه نتنز، چیزی حدود 200 کیلومتر آن طرف در منابع محلی روستای میهه از توابع کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، تصاویری از حمل یک پهپاد توسط هلیکوپتر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. پهپادی که نیروهای سپاه پاسداران در حال جابجایی آن بودند. ساعتی بعد معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که این پهپاد روز پنجشنبه برای بارور کردن ابرها پرواز کرده بود، ولی به دلیل شرایط نامساعد جوی ناچار به فرود اضطراری شده.
اومدن یک کاتریج های درون اینها تعبیه کردن برای پرتاب کاتریج های یودید نقره در ابر، و خب از این طریق یک درآمدی رو برای نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایجاد کرد که با استفاده از پهپادهای نظامی و شناساییشون که در حقیقت مصارف نظامی داره، دست به بارور کردن ابرها میزنن.
آیا همزمانی این دو اتفاق صرفاً امری تصادفی است؟ و با بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، آیا شاهد اتفاقات مشابه و چه بسا جدی‌تر خواهیم بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
از ماه آینده اخص مالیات از اصل طلا در ایران حذف می شود. با اجرای قانون اصلاح و دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده که از 13 دی ماه اجرا خواهد شد، دیگر مالیات از وزن کل طلا دریافت نمی شود و خریدار تنها 9% مالیات بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد. طبق قانون طلا فروشان موظفند از هزینه ساخت و سود متعارف طلا 9% مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد. قانونی که پس از 10 سال کش و قوس در نهایت از 13 دی ماه اجرایی می شود. گروهی می گویند اعمال این قانون را برای مشتری ها باید قاب طلا گرفت، چرا که دیگر روی همه طلای خریداری شده مالیات نخواهند داد.
به اصطلاح دستمزد ساخت طلا و سودی که طلا فروش و فروشنده طلا دریافت می کنه، بر این دوتا مورد به اصطلاح ارزش افزوده تعلق میگیره.
این قانون یک امای بزرگ برای فروشندگان طلا دارد. گرچه اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود، اما طلا فروشان باید معاملات خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند، یعنی همه معاملاتشان زیر ذره بین مالیاتی.
قرار هست از تاریخ 12/10 سامانه ای که به همین منظور استقرار پیدا می کند تهیه بشود، که این سامانه اون وقت طلافروش ها مکلف هستند کلیه صورت حسابشون رو از طریق این صورت حساب و با تفکیک اصل طلا، اجرت و کارمز صادر بکنن. همچنین حتما باید از پایانه های فروشگاهی استفاده بکنن ظرف 2 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن قانون مالی در چپ دوده.
مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی اصل هدفشان همین بود، شناسایی معاملات سوری. به قول خودشان یک گام بزرگ برای شفافیت مالیاتی.
وقتی اومد تو ارزش افزوده گفت فعالان اقتصادی این وجه رو بگیرن از مصرف کننده نهایی، ظرف 3 ماه با اظهارنامه بیارن به ما بدن. خب وقتی شما نمیگیرید و چون اگر بگیرم بعدن باید رو درآمد واقعی مالیات بدم، پس ابهام به وجود میاد.
در قانون قبلی مالیات در فاکتور بر رقم نهایی محاسبه میشد، رقمی که شامل قیمت طلا، اجرت و سود و سایر هزینه ها بود. اما از دی ماه خریدار فقط روی هزینه ساخت و سود متعارف و مصوب طلا 9% مالیات میدهد.
مالیات ارزش افزوده در هر مرحله از دست به دست شدن کالا پرداخت میشه. بس اینکه اون کالا چند دست به دست، در مورد طلا یک طلا خریده میشه، دیگر طلا فراورده میشه و بعد در دست زرگر تبدیل میشه مثلا به زینت آلات. این خریدار نهایی است که مالیات را خواهد پرداخت. وقتی میگویند که اصل طلا معاف میشود از مالیات بر ارزش افزوده، یعنی این است که وقتی طلا را وارد میکنیم قبلا برای اون مالیات ارزش افزوده میگرفتن، الان اون نمیگیرن، بلکه روی کارمزد و سودی که به دست میاد از اون میگیرن، در نتیجه قیمت طلا افت میکنه و این سبب میشه که رونق بازار هم برای خریدار ارزونتر تموم بشه و هم رونق بازار طلا افزوده بشه.
مالیات بر کل طلا باعث می شد که از یک تکه طلا چندین بار مالیات گرفته شود، رقمی بیش از ارزش طلای اولیه.
در نظر گرفتیم که فعالیت هایی که منجر به ساخت و ساز طلا میشه مالیات اون محاسبه بشه، اما مالیاتی که بابت خود ارزش طلا هست در مراحل بعدی به تعداد اقداماتی که انجام میشه مشمول 9% مالیات نشه، چون یه جنس واحد خرید فروشش چند بار صورت میگیره.
حالا طلا فروش‌ها نمی‌توانند هنگام فروش زیورآلات به خریدار این مالیات را در فاکتورهایشان لحاظ کنند و فقط می‌توانند از اجرت و کارمزد مالیات بگیرند. آیا این قانون واقعاً به سود مصرف کننده خواهد بود؟ باید دید در این اوضاع اقتصادی آشفته ایران این قانون چه تاج طلایی بر سر بازار می‌گذارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
از 12 آذر که روز جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفته تا امروز در چند شهر مختلف از جمله تهران و مشهد گروهی از معلولان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان و نبود حمایت کافی تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. همزمان مراسم گوناگونی هم در شهرهای مختلف ایران برگزار شده و مسئولان وعده اقداماتی برای بهبود شرایط معلولان دادند. این در حالی است که گفته می‌شود در لایحه بودجه 1401 رقم اختصاص داده شده به معلولان کاهش یافته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
هر سال همزمان با فرارسیدن روز جهانی افراد دارای معلولیت در بعضی شهرهای ایران هم مراسم مختلفی برگزار می شود. مراسمی که پایانشان گویی پایان توجه مسئولان به معلولان و مشکلاتشان هم هست. مثل این مراسم در تهران با حضور دانش آموزان مدارس استثنایی، مراسمی که در آن این دانش آموزان توانایی هایشان را عرضه کردند و مسئولان همچنان از ناتوانایی هایشان گفتند.
متاسفانه ما دیگر به این گنجینه بسیار گرانبها و ارزشمند توجه کردیم.
بنابر گزارش ها حدود 12 میلیون نفر در ایران دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند. 4 میلیون نفر با معلولیت شدید. مشکلاتشان هم کم نیست. این مشتی نشانه خروار
خیلی ممنون و متشکر.
معلولی که به شورای شهر تهران دعوت شده بود تا به عنوان مثال از نامناسب بودن معابر شهری برای تردد معلولان بگوید و حادثه‌ای که خود گویای همه چیز بود. این بخش دیگری از مشکلات از زبان نمایندگانشان که 3 روز پیش به دیدار رئیس جمهوری رفته بودند.
مشکلات معیشتی، مشکلات مربوط به توانبخشی، مشکلات مربوط به آموزش، مشکلات مربوط به بهداشت، درمان و بیمه رو با آقای رئیس جمهور در میان گذاشتیم.
ابراهیم رئیسی در این دیدار صرفاً به بیان کلیات اکتفا کرد.
قانون حمایت از معلولان به صورت جامع و به صورت یک پکیج یه بسته‌ای که همه چیز درش هست باید اجرایی بشه.
او حتی به مراسمی هم که به مناسبت روز جهانی معلولان در سالن اجلاس سران تهران برگزار شده بود نرفت.
اونجا قرار بود آقای رئیس جمهور بیاد، گفتن کنسل شده، قرار شد معاونشون بیاد که معاونشون هم نیومدن.
بهانه‌اش این بود که درگیر آماده کردن بودجه سال آینده است. بودجه‌ای که قرار است هفته آینده به مجلس ارائه شود و گفته می شود منابع مالی اختصاص یافته به معلولان در آن نسبت به سال جاری کمتر شده، چیزی حدود 130 میلیارد تومان. و این گوشه ای از تجمع های اعتراضی معلولان به این کاهش بودجه و همینطور مشکلات دیگر از جمله کمبود دارو. کمپین معلولان در بیانیه ای گفته بودجه اختصاص یافته به معلولان به هیچ وجه با تورم و نیازهای واقعی آنها همخوانی ندارد. مشکلاتی که از دو سال پیش با شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن بسیار بیشتر هم شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به سرقت‌های کیف قاپی اعلام کرده که توصیه ما به مردم این است که اگر دچار کیف قاپی شدن به هیچ عنوان مقاومت نکنند، چرا که امکان دارد مورد حمله شدید سارق قرار بگیرند. به گفته این مقام حفظ جان از مال شهروندان مهمتر است. این مسئله رو بررسی میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، آیا حفظ جان و مال هر دو از وظایف پلیس نیست و این گفته به نظرتون نوعی سلب مسئولیت از سوی پلیس محسوب نمیشه؟
میدونید توی این گفته هم یک نکته درست وجود داره، هم یک نکته نگران کننده که شاید این پرسش شما هم بیانگر این دو وجه هست. جنبه درستش همونیست که پلیس گفته. به هر حال میدونیم که به اصطلاح جان از مال مهمتره. تو خیلی از دستورالعمل‌های امنیتی که به افراد داده میشه در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف، در مؤسسات مختلف، وقتی با یک مسئله امنیتی اینطوری روبرو میشن طبیعی است که چنین تأکیدی رو میکنن. اما مسئله نگران کننده اینه که انگار پلیس به قول شما مسئولیت‌هاش رو داره نفی میکنه و شاید این از شدت و گسترش جرائم خرد ناشی شده باشه. شما امروزه تعداد زیادی از تصاویر رو میتونید ببینید در رسانه‌های اجتماعی که مردم ارسال کردن که نشون دهنده کیف قاپی هست، نشون دهنده زورگیری هست، نشون دهنده قاپیدن موبایل به ویژه هست. یعنی چیزهایی که افراد فکر کردن ارزشمنده و خود این گسترش در این سخن پلیس هم مطرحه، یعنی مطمئن نظر قرار گرفته به این معنی که مشخصه که پلیس از گسترش این میزان از جرائم خرد نگرانه و ظاهرن چاره‌ای برای کنترلش نداره و این قسمت نگران کننده موضوع که پلیس که باید قادر باشه این به اصطلاح موضوعات رو کنترل کنه ناتوان شده و فقط تونسته در این حد توصیه بکنه به مردم که در برابر این موضوعات چگونه واکنش میشن. این جنبه نگران کننده غیر از ناتوانی پلیس نشون دهنده نگرانی هست که مردم هم منتقل خواهد شد، یعنی این که پلیس نمیتونه براتون کاری کنه.
و نکته بعدی آقای قاضیان که شما بهش اشاره داشتین، افزایش جرائم خرد و افزایش ناامنی ها در جامعه هست که ریشه در مسائل مختلفی هم داره. برخی این شعار رو میدادن در توجیه وضعیت که اگر خیلی چیزها نداریم در عوض امنیت داریم. حالا که امنیت هم نیست تکلیف چه هست؟
اتفاقا این نکته بسیار مهمیه، چون مسئله امنیت که نیاز اولیه هر جامعه هست، در جامعه ما به گونه ای از جانب حکومت تبلیغ شد که انگار امنیت فقط امنیت در مرزها و از جانب دشمن خارجی است، در حالی که یکی از بزرگترین مسئولیت‌های هر دولت حتی در نظام‌های لیبرالی که دولت حداقلی هست حفاظت از امنیت عمومی مردمه. این خودش رو مثلا در سلامت عمومی نشون میده، در مقابله با جرائم و پیشگیری از جرائم هم نشون میده. شما دیدید در مقابل سلامت عمومی و واکنشی که حکومت در مقابل کرونا و واکسیناسیون نشون داد چگونه بود و چگونه سلامت و امنیت عمومی رو تهدید کرد، یعنی بخش مهمی از مسئله امنیت عمومی. در ماجرای جرائم خرد هم همینطوره. وقتی حکومتی قادر به تولید ثروت نباشه، این ثروت رو نتونه به نحوه نسبتا مناسبی بین مردم توزیع کنه و باعث فقر و همطور نابرابری بشه، در این جامعه باید انتظار جرائم خرد رو داشته باشه. بنابراین دولتی که ناتوان هست از تولید ثروت در یک جامعه، در واقع داره تولید ناامنی میکنه و این ناامنی خودش رو در همین جرائم خرد نشون میده. و جرائم خرد عبارت است از اینکه عده زیادی که کسب و کارشون، کسب و کار حرفه‌ایشون ارتکاب جرم نیست، به جرگه کسانی میپیوندن که مرتکب جرم میشوند و به این ترتیبی که امنیت عمومی مورد خدشه قرار میگیره، چون تعداد انقدر زیاد میشه و تیراژ این جرائم انقدر میره بالا که هیچ قدرت پلیسی در واقع قادر به کنترل اون نیست. و این اتفاقا جنبه مهمی از امنیت رو مورد خدشه قرار میده که هر روز مردم باش مواجه میشن. ممکنه دشمن خارجی در مرزها روزی، ماهایی، سالی حضور داشته باشه، ولی به زندگی روزمره مردم در واقع به صورت مستقیم ارتباط نداره. اما گسترش جرائم خرد امنیت روزمره مردم رو تحت تاثیر قرار میده، از وقتی که از خونه خارج میشن تا وقتی که برمیگردن. بنابراین من با شما موافق هستم که این در واقع جنبه مهمی از امنیت عمومی بوده که ذیل اون شعار امنیت داریم پنهان شده و در واقع مردم بدون امنیت در کف جرائم خرد رها شدن. در مقابل سلامت عمومی هم دیدیم که واکنش حکومت چگونه مردم رو به دست بیماری و جان سپاری سپرد.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
در هفته‌های اخیر گروه حکومت اسلامی یا داعش بر شدت و وسعت حملات خود در عراق افزودند، وضعیتی که از جان گرفتن هسته‌های خفته این گروه حکایت دارد و به نگرانی‌ها از احتمال تکرار شرایطی که بخش‌های وسیعی از شمال عراق و سوریه را در کنترل این گروه قرار داده بود دامن زده. در یکی از تازه‌ترین حملات داعش، روستایی در اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفت که در آن دست کم 9 تن از نیروهای پیشمرگه و 3 جوان از یک خانواده و روستایی جان خود را از دست دادند. ایلیا جزایری با استفاده از تصاویر اختصاصی رادیو فردا از محل حادثه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
شدت گرفتن تحرکات هسته‌های خفته گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق، از جمله اینجا اقلیم کردستان که شبه نظامیان داعش شبانه روستای خدرجیجه را هدف حمله قرار دادند. حمله ای که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت، 9 تن از نیروهای پیشمرگه و 3 تن از اعضای یک خانواده.
بله، شبی رابردو تیرورستانی داعش،
نیروهای داعش شبونه به روستا حمله کردند. بیشتر خونه مام اسماعیل هدف حمله بود. این خانواده دامدار و کشاورز و مردمی خیلی ساده هستند. در این حمله داعش 3 از پسرای مام اسماعیل رو کشت و تعدادی پیشمرگه هم که برای کمک به این خانواده شتافته بودند توسط داعش کشته شدند.
مام اسماعیل کشاورز و کت خدای روستا که 3 پسرش در حمله داعش کشته شدند، برای مراسم ختم پسرانش به همراه مردم روستا در مسجد محل حاضر شده و بیان عبدالرحمن همسر مام اسماعیل که 3 پسر 11، 18 و 24 سالش را از دست داده.
نمیدونم چی بگم. به خدا بچه هم فقط کاسب بودن تا زندگی خانوادهشون رو تامین کنن. به هیچ کس هم آسیبی نزدن، به هیچ کس هم تعرض نکردن. وقتی داعش حمله کرد پسرام تا آخرین گلوله جنگیدند. داعش ساعت 9 شب به خونه ما حمله کرد. حدود 1 ساعت درگیری طول کشید. پسرام از خونه خودشون دفاع کردند، اما متاسفانه فشنگاشون تموم شد و کشته شدند. پسر کوچیکم همون لحظه جان باخت، اما 2 پسر دیگه مدت زیادی خونریزی کردند.
خانه امام اسماعیل، آثار درگیری های آن شب سیاه همچنان به جا مانده. پنجره شکسته، جای نارنجک و پوکه های فشنگ، کلبه هایی که تعدادی از پیشمرگه ها در آن به دست نیروهای داعش و با انفجار بمب اعدام شدند. منطقه‌ای که از آن شب تبدیل به خط مقدم مقابل با نیروهای داعش شده. به گفته مردم محلی، ناامنی از مدتی پیش در این منطقه رو به افزایش بوده، اما میگویند مسئولان به این موضوع بی توجه بودند.
نیروهای پیشمرگه هم بالای کوه پایگاه دارن و هم در کوه پایه، اما فاصله پایگاه ها از هم 2 کیلومتره. در این فاصله نیروهای داعش حضور دارن. این نیروهای پیشمرگه فقط میتونن از خودشون دفاع کنن، نه از مردم. ما قبلا نیروهای داعش رو دیده بودیم، به مسئولین منطقه هم اطلاع داده بودیم، اما متاسفانه اهمیت ندادن و حرف ما رو باور نکردن. بارها درخواست کردیم برای منطقه نیروی پیشمرگه بفرستن، اما توجهی نکردن.
آنطور که اهالی محل میگویند، چندی است که اینجا کوههای قرجوق جولانگاه شبه نظامیان داعش شده. شبه نظامیان سیاه پوشی که گاهی تا نزدیکی مناطق مسکونی هم میروند.
متاسفانه نیروهای داعش در این کوهستان که خیلی هم به روستا نزدیک حضور دارند. اونها شبونه رفت آمد میکنن و تا نزدیک روستا میان. هرچند مثل قبل توان نظامی ندارن، اما شکل کار رو عوض کردن و چریکی میجنگن. این کار رو برای نیروهای پیشمرگه سخت میکنه.
و در این شرایط خواسته اصلی مردم و خانواده های قربانیان حادثه اخیر تأمین امنیت برای جلوگیری از حوادث مشابه هست.
من که سه پسرم رو از دست دادم، از مقامات اقلیم و نیروهای پیشمرگه میخوام تا خلأ امنیتی در این منطقه تکرار نشه و به این منطقه نیرو بفرستن تا از جان مردم محافظت کنن.
ایالات متحده از این رویداد ابراز نگرانی کرده و گفته است به پشتیبانی از نیروهای عراقی در مقابله با داعش پایبند است. اما نگرانی ها از تکرار حوادث خونبار سالهای گذشته زنده شده است. آن هم 4 سال پس از اعلام شکست داعش و در روزهایی که زمزمه های خروج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق بیشتر به گوش می رسد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با نگرانی فزاینده اروپا از موج تازه پناهجویان به خصوص از افغانستان و در پی تسلط طالبان بر این کشور، رهبر کاتولیک های جهان برای برجسته کردن مشکلات پناهجویان به یونان سفر کرده. دیروز پاپ فرانسیس در جزیره لسبوس با گروهی از پناهجویان عمدتاً افغان دیدار داشت. قرار است در پایان سفر پاپ تعدادی از این پناهجویان به ایتالیا منتقل شوند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در آستانه کریسمس و در میان تدابیر شدید امنیتی، لسبوس یونان دیروز میزبان رهبر کاتولیک های جهان بود. جزیره ای که در 6 سال گذشته با بحران پناهجویان دست و پنجه نرم کرده است.
اومدن پاپ به اینجا همه پناهنده ها رو خوشحال میکنه. این که میبینیم کسی هست که به ما فکر میکنه، این که از نزدیک وضعیت ما رو میبینه، به ما قدرت و امید میده.
و این هم استقبال شماری از خانواده های پناهجویان و فرزندانشان از پاپ فرانسیس. این اولین سفر پاپ فرانسیس به این جزیره نیست. 5 سال پیش هم در اوج بحران پناهجویان از این جزیره دیدن کرد، برای شنیدن مشکلاتشان در این کمپ ها. این اردوگاه های موقتی میزبان نزدیک به 2300 نفر پناهجو هستند و به دنبال آتش سوزی در کمپ موریا در تابستان گذشته ساخته شدند. بر اثر آتش سوزی در کمپ موریا که تعداد زیادی از ساکنانش از افغانستان هستند، 1 نفر کشته شد. شرایط بسیار بد کمپ پناهجویان در لسبوس باعث شده که برخی آن را به کمپ‌های نازی‌ها تشبیه کنند.
اجازه ندهیم این مکان محلی برای ادامه درگیری‌ها باشد و اجازه ندهیم که این دریای پر از خاطره به دریای فراموشی تبدیل شود. این وضعیت ما را به یاد تاریخ قرن اخیر و به یاد نازی‌ها و استالین می‌اندازد.
در بازدید پاپ فرانسیس از کمپ پناهجویان، رئیس جمهوری یونان هم او را همراهی می‌کرد. کشوری که نگران موج تازه پناهجویان از افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور است. سازمان ملل اخیراً اعلام کرده که نزدیک به 55% از جمعیت افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سالهایی که گذشت، یونان در جریان بحران پناهجویان بیشتر از هر کشور دیگری زیر فشار قرار گرفت. اما برای حل بحران پناهجویان همه اتحادیه اروپا مسئول هستند. ما بنا به مقررات بین المللی خود را مسئول می دانیم که جلوی استفاده ابزاری از پناهندگان را بگیریم.
روز شنبه هم پاپ فرانسیس در شهر آتن نسبت به گسترش شکاف در اروپا و ملیگرایی افراطی در قاره سبز هشدار داده بود. ملیگرایانی که مهاجر ستیز هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
باشگاه استقلال با اعتراض به موعود بنیادی فر داور دیدار این تیم مقابل پرسپولیس از او به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال شکایت کرد. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، نارضایتی از داوری‌ها تقریبا در همه بازی‌ها داره تکرار میشه. آیا شکایت باشگاه‌ها میتونه که تغییری در این وضعیت به وجود بیاره؟
درود مهدی جان. خب استقلال بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان داوری و تصاویر بازی معتقده که فرجی روی رودیجستت خطای پنالتی رو مرتکب شده. همونطور که گفتی در سایر بازی‌ها هم همین وضعیت هست. دیدیم که در بازی مثلا فجر و فولاد چقدر فولادی‌ها اعتراض داشتن. نساجی تونست پدیده رو ببره، اما نیمه اول خطای واضح داخل محوطه رو برای نساجی بیرون محوطه گرفتن. خب وقتی که در فوتبال دنیا هر هفته چندین گل به خاطر بازبینی ویدیویی لغو میشه یا تصمیم داور برمیگرده و گلی که مردود اعلام شده گل اعلام میشه، چرا فوتبال ایران نباید سیستم وی ای آر داشته باشه؟ در حالی که طبق گزارش های منتشر شده در رسانه ها سیستم مورد تایید فیفا به رایگان داشت در داخل کشور در اختیار فدراسیون قرار میگرفت که خودشون میخواستن برن به نحو دیگه ای خریداری کنن. و این وضعیت در کنار فساد داوری که رسیدگی بهش نشد، همه تیم ها و هوادارانشون رو عاصی و معترض کرده و به همین ترتیب داره تبدیل به یک بحران بزرگ برای فوتبال ایران میشه. به نحوی که در هر بازی کنار زمین، بیرون زمین، بعد شکایت به کجا، چه فایده ای داره؟ این وضعیت بسیار نگران کننده است.
و زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ورزش ایران در المپیک 2016، یادداشتی رو در انتقاد از مدیریت شهری در کشور منتشر کرده. این قهرمان پارالمپیک به چه نکاتی اشاره کرده؟
زهرا نعمتی نامش رو خطاب به شهرداران کشور و مسئولان مدیریت شهری نوشته. چندین نکته جالب رو اشاره کرده. میگه همه خطوط عابر پیاده باید به پلی منتهی بشن که قابل عبور برای همگان باشه، اما چنین نیست. بعد میگه که این همه هزینه شده برای زیباسازی معابر بدون در نظر گرفتن سالمندان، معلولین و کودکان، و میگه که ادامه این وضعیت و تا همین جامین اتفاق افتاده باعث میشه که بسیاری از کمتوانها ناگزیر خانه نشینی اختیار کنن و انزوا طلب بشن، به خاطر اینکه همه نمیتونن با چوب دست و عصا برای خودشون راه باز کنن و حرکت کنن و به هیچ وجه به اونها توجه نمیشه.
و مهدی، یک اتفاق عجیبی هم در جریان رقابت‌های قهرمانی کشتی استان اردبیل افتاده که با درگیری خونین و استفاده از سلاح سرد همراه بوده. ماجرا چه بوده؟
خیلی عجیبه. اصلا مگه تماشاگرها میتونن برن ورزشگاه؟ بعد بازدید بدنی هم که نشدن، یعنی نه تنها میتونن برن، نه تست ازشون خواستن، نه اینکه هیچ گونه مراقبت، ماسک، فاصله گذاری، همه اینها نبوده. بعد در کنارش چاقو هم آوردن، یکی به شدت مصدوم شده، بردنش به مراکز درمانی. اتفاقاتی که داره واقعا در ورزش ایران میفته فوق‌العاده عجیبه و نشون میده که این رنگبندی ها و محدودیت هایی هم که ستاد ملی کرونا اعلام میکنه گویا فقط برای انتشار در رسانه هاست و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره.
ممنونم مهدی رستم‌پور.
سپاس.
بعد از نزدیک به 3 دهه از قتل فریدون فرخزاد در خانهش در شهر بون آلمان، برای نخستین بار رادیو فردا به اسنادی دسترسی پیدا کرده که ابعاد جدیدی از این جنایت را آشکار می‌کند. شرقی غمگین عنوان مستندی 3 قسمتی است که قرار است به ابعاد مختلف و زوایای پیدا و پنهان این پرونده جنجالی و ماجراهای مربوط به کشته شدن فریدون فرخزاد بپردازد. امروز در برنامه صبحانه با خبر 2 مهمان داریم تا در مورد این مستند صحبت کنیم. اینجا در استودیو هومن عسکری، نویسنده، پژوهشگر و یکی از تهیه کنندگان این مستند حضور داره، و همچنین از طریق اسکایپ هم شهریار سیامی، دیگر تهیه کننده، کارگردان و تدوینگر شرقی غمگین. هومن، با تو شروع کنیم گفتگو رو. اول برامون بگو که در این مستند آیا قراره که شاهد پورتری از فریدون فرخزاد باشیم، یا اینکه شما تمرکز کردید روی ماجرای قتل این هنرمند؟
خیر، به هیچ وجه پورتره از فریدون فرخزاد ارائه نخواهد شد مهدی. اونچه که ما در این مجموعه تلاش کردیم انجام بدیم، ارائه یک در واقع روایت دقیق و مستندی هست از آنچه که بر فریدون فرخزاد در روزها و ماهای آخر زندگیش گذشت و آنچه که منجر به قتل او شد و یافتن پاسخ سوالهایی که درباره قتل این شخصیت دنیای هنر و فرهنگ ایران وجود داره.
شهریار، مدت زیادی رو برای تحقیق در مورد این مستند شما صرف کردین. من دورا دور شاهد روند کارتون بودم. هرچی جلوتر رفتین دریچه های جدیدی براتون باز شد در رابطه با این پرونده. از روند کار برامون میگی؟
اگر شما این پرونده رو نگاه کنید، همین الان سرچ کنید در اینترنت، مطالب خیلی خیلی زیادی به دست میاد. حتی فیلم درباره‌اش ساخته شده، البته بیشتر درباره زندگی خود فریدون فرخزاد. اما بیشتر این مطالب یا اشتباهاتی دارن یا ناقص هستن و شما به حقیقت واقعی نمیتونید دست پیدا کنید. برای همین پیدا کردن حقیقت خیلی برای ما مشکل بود، به خصوص که این مال 30 سال پیش بود و ما در حقیقت اومدیم و همه چیز رو از اول چک کردیم، چه چیزهای درسته چه چیزهای غلطه. وقتی هم که شما میخواید یک پروژه رو کار کنید که مربوط به 30 سال پیشه، طبیعتاً به تصویر در آوردن اون بسیار بسیار چالش بزرگیه.
خب من نکته بعدی این که چقدر اسناد و مدارک بازگو نشده و دیده نشده شما در این مستند دارین که برای اولین بار قراره که به تصویر بکشید، و اینکه چقدر تفاوت داره این مستند 3 قسمتی که ساختین با سایر مستندهایی که در مورد فریدون فرخزاد ساخته شده و شهریار هم بهش اشاره کرد.
یکی از نکاتی که حدود 2 سال پیش من و شهریار خیلی مورد توجهمون بود این هستش که کسانی که شاهد عینی این ماجرا بودن، یعنی در واقع روزهای آخر رو دیده بودند و اطلاعاتی داشتند، یا به شدت دچار کهولت سن شده بودند یا بیمار بودند یا بعضی از اینها سکوت کرده بودند و بخشی از این اسناد هم در حال از بین رفتن بود. کاری که ما کردیم این بود که تلاش کردیم خیلی سریع این آدم‌ها رو پیدا کنیم، باهاشون صحبت بکنیم، اسنادی که امکان دسترسی وجود داشت رو جمع‌آوری بکنیم و اینها رو بتونیم به یک شکلی حفظ بکنیم. حتی یک نوار ویدیویی ما پیدا کردیم که شهریار اصرار داشت که حتما این رو ما به یک شکلی حفظ بکنیم. واقعا شاید باورتون نشه، با چسب نواری ما این نوار رو سرهم کردیم و بعد دیدیم که عجب اطلاعاتی در این نوار بود. از این اتفاق‌ها زیاد افتاد که البته خب برخی از اینها رو به دلایل قانونی هم متاسفانه نتونستیم استفاده کنیم، ولی حجم زیادی از اطلاعات برای بار نخست در این مجموعه ارائه شده.
شهریار، با توجه به حساسیت و حساسیتی که این موضوع داره، این سوژه داره، و همچنین زیاد بودن مواد اولیه، اسناد، فایل ها و به نوعی راش ها، چقدر این مسائل سخت کرد برای تو تدوین کار رو؟
در حقیقت من میتونم بگم که یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که انجام دادم، به دلیل همین موردی که اشاره کردی، به خاطر اینکه مطالب بسیار زیاد بود، ساعت‌ها تصویر داشتیم، ضمن اینکه خب شما در فضای مجازی در یوتیوب و جای دیگه هم تصاویر زیادی میتونید پیدا کنید. منتها ما تلاشمون این بود که چیزهایی که انحصاری ما خودمون پیدا کردیم به ما تعلق داره اونها رو استفاده کنیم. برای همین من شاید ساعت‌ها صحبت‌های فریدون فرخزاد، کنسرت‌هاش و برنامه‌هاش رو نگاه کردم، ضمن اینکه ما با خیلی ها مصاحبه کردیم، ساعت‌ها مصاحبه دادیم و اینا کوهی از مطالب بود که واقعا همه‌ش رو نگاه کردن و بررسی کردن روزها کار برد. ضمن اینکه من میتونم بگم که شاید مواردی باشه که ما یا از زیر چشمون در رفته یا اینکه جاش نبود در این، یعنی در ساختار 3 قسمتمون جا نداشت و در آینده بتونیم به مرور زمان منتشر کنیم.
هومند، از کی تو شروع کردی بحث تحقیق در مورد فریدون فرخزاد و به خصوص بحث کشته شدن و قتلش رو؟
خب حدود در واقع 11 سال پیش برای مراسم 19 سالگرد قتل فریدون فرخزاد بود که یک ویژه برنامه‌ای من درست کردم برای رادیو فردا، به صورت رادیویی درست شد و اون موقع خب این تحقیقات رو شروع کردم و این چیزی که الان اتفاق افتاده به صورت منسجم و در واقع سازماندهی شده حدود 2 سال هست که به همراه شهریار ما این کار رو شروع کردیم.
و شهریار، در مورد ساختار این مستند هم برامون توضیح میدی که از چه ساختاری استفاده کردین، چقدر گفتگو محور هست، چقدر سر زدیم به لوکیشن های واقعی، حالا جاهایی که فریدون فرخزاد در اون حضور داشته، زندگی میکرده، سر میزده؟
این فیلم رو من میتونم در دسته فیلم های مستند تحقیقاتی قرار بدم. البته بر قسمت های ساختار به اصطلاح مشاهده‌ای داره، یعنی شروع فیلم ها حالت مشاهده‌ایه، ولی ما بلافاصله سویچ میکنیم یا تغییر ساختار میدیم به یک مستند به واقع تحقیقاتی. و من میتونم بگم یکی از نمونه های خوب مستند تحقیقاتی در مستندهای ایرانیه، با شناختی که از دنیای مستند دارم نمیتونم بگم شاید کامل ترین، ولی یکی از بهترین هاست. اینو قول میدم بهتون اگر اینو ببینین. و در مورد لوکیشن ها، ما تقریبا اکثر جاهایی که در سطح ما بود و بسیار در کار خود فیلم میمد رو ملاقات کردیم، رفتیم دیدیم. و یکی از هیجان انگیزترین و عجیب ترین جاهایی که رفتیم که حالا من دارم لو میدم، تقریبا در قسمت دو بیننده وارد خونه فریدون فرخزاد در زمانی که اونجا کشته شد میشه.
و به مستند تحقیقاتی شهریار اشاره کردی، در پایان مستند آیا نتیجه خاصی هم گرفته میشه؟ به جای هم میرسه این تحقیقات؟
من میتونم بگم که ما تحقیقاتمون یکی از کاملترین تحقیقاتیه که در مورد فریدون فرخزاد تا اینجا انجام شده، اما نمیتونم بگم به طور کامل این تحقیقات تموم شد. این تحقیقات هم گروه ما ادامه خواهد داد به مرور زمان، و هم دیگر محققان، روزنامه نگاران و فیلمسازان میتونن روش کار کنن. این پرونده بسیار جالب و پیچیده است، جالب از موضوعاتی که افتاده، بسیار تلخ البته، ولی بسیار پیچیده است و جای تحقیقات و بررسی بیشتری داره.
هومن، تو هم در این رابطه برامون توضیح میدی که آیا نتیجه گیری خاصی در پایان این مستند اتفاق میفته؟ تحقیقاتتون به سرانجام میرسه که زوایای پیدا و پنهان پرونده قتل فریدون فرخزاد رو به نوعی بازگو بکنه؟
ببین، ما تلاش کردیم که تا جایی که ممکنه زوایای پنهان رو روشن بکنیم و پاسخ پرسش های بی پاسخ رو پیدا بکنیم، ولی مسلما در آینده کسانی خواهند بود که این راهو ادامه خواهند داد و مطمئنا از اونچه که ما انجام دادیم به عنوان منبع قابل استنادی استفاده خواهند کرد. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، احتمالا فقط یک یادآوری بکنم که دو نفر در این مجموعه نقش کلیدی داشتند: باربد بیات که موسیقی این کار رو ساخت، و شبنم میری که کار طراحی گرافیک این مجموعه رو انجام داد، که هر دوی اینها کار بسیار فوق‌العاده‌ای انجام دادند.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، هومن عسکری و شهریار سیامی. مستند شرقی غمگین رو میتونید در سه قسمت امروز چهارشنبه و جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا و صدای آمریکا و همچنین وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشاهده کنید.
فریدون فرخزاد، چهره آشنا که از دنیای تلویزیون به مبارزه سیاسی رسید.
قیام کنید، برخیزید، ننشینید و تحمل نکنید مردم ایران.
کسی که با زبان تیزش رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
من بزنیم، بیاید بفرمایید اگه مردی بزنید.
نزدیک به 3 دهه بعد از قتل فجیع او در شهر بن آلمان، پرونده این قتل هنوز باز است.
بعد این پوپولاتا را روشن کرده بودن گاز در اصطلاح، و این جسد در واقع پخته شده بود.
What happened in Bonn in 1992? It's obvious that there is political pressure there, not to go into details.
برای نخستین بار رادیو فردا به اسنادی درباره قتل فریدون فرخزاد دست یافته که دستگاه امنیتی ایران را متهم می‌کنند. یکی از اعضای سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره این قتل می‌گوید:
اینقدر مورد اعتماد آقای فرخزاد بوده که حتی وقتی که وارد میشه و حتی وقتی که دست به جنایت میزنه، هنوز آقای فرخزاد در حالتی نبوده که حتی یه جیغ بکشه.
خاطرات شخصی فریدون بعد از سالها از آنچه بر او گذشت پرده بر می‌دارد.
تنها هستم، میل به خودکشی و آزاد شدن از این همه درد و رنج دارم.
خاطراتی که حاکی از افسردگی مردی است که غربت را بر نمی‌تابید. امروز فریدون فرخزاد برای بسیاری از ایرانیان نسل‌های جدید به قهرمانی مبارز تبدیل شده. اما این پرسش همچنان مطرح است که
قاتل فرخزاد که بود.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری گزارش داره درباره دلایل افزایش قیمت دلار و عبور قیمت دلار در بازار ارز ایران از اون چیزی که این روزنامه مرز حساس قیمت دلار توصیف کرده. این روزنامه پیشتر هم از قول کارشناسان نوشته بود که اگر قیمت دلار در جریان مذاکرات هسته‌ای یا در صورت ابهام در مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا بکنه و از 30,000 تومان بگذره، ممکن هست در هفته‌های منتهی به پایان سال 1400 این رقم به بیش از 32,000 تا 34,000 تومان هم برسه و در بهار آینده حتی روزنامه همشهری از قول کارشناسان به حدود قیمت حدود 40,000 تومان برای هر دلار آمریکا اشاره کرده بود. حالا در گزارش جدیدی روزنامه نوشته که این اتفاق افتاده و به دنبال اون چیزی که روزنامه همشهری ابهام در آینده مذاکرات هسته‌ای توصیف کرده، نوشته که روز شنبه قیمت دلار از مرز 30,000 تومان گذشته و البته این روزنامه تاکید کرده که ریسک سیستماتیک ناشی از عدم قطعیت در آینده مذاکرات منجر به این افزایش قیمت شده. در بخشی از گزارش روزنامه همشهری آمده که افزایش قیمت دلار این موج جدیدش از آبان ماه آغاز شده و با پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای و ناتمام ماندن و بی‌نتیجه بودن اون، حالا رشد شتابان دلار بیش از پیش در ایران اوج گرفت. همزمان روزنامه جهان صنعت هم در همین باره نوشته که این مذاکرات و بی‌نتیجه ماندنش دقیقاً موضوعی است یا عامل اصلی افزایش قیمت دلار در ایران هست. و البته این روزنامه در گزارش تحلیلی که منتشر کرده این پرسش رو مطرح کرده که آیا مذاکرات به شکست انجامیده یا مذاکرات طولانی خواهد بود. کارشناسان به روزنامه جهان صنعت گفتن که در حال حاضر واکنش هایی که به دور هفتم مذاکرات صورت گرفته به ویژه از طرف کشورهای اروپایی و غربی، این رو نشون میده که به زودی دست کم نتیجه مذاکرات نخواهد داشت. این روزنامه جهان صنعت به ویژه اشاره کرده که کشورهای اروپایی عضو برجام گفتن که اون مواردی که از سوی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات مطرح شده زیاده خواهی هست و به همین دلیل آقای حسن بهشتی‌پور گفته این نشون میده که اونها نخواهند پذیرفت خواسته‌های جمهوری اسلامی رو که از جمله اونها لغو همه تحریم‌ها هست و به این ترتیب در عمل آقای بهشتی‌پور به روزنامه جهان صنعت گفته در عمل در چشم‌انداز فعلی این مذاکرات شکست خورده، اما به این دلیل احتمال داره که دورهای بعدی اون ادامه پیدا بکنه که در حال حاضر راه دیگری هم جز مذاکره به گفته ایشون وجود نداره. اما روزنامه دیگری هم در همین باره گزارش و یادداشت تحلیلی منتشر کرده، روزنامه تعادل. آقای مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی با تحریم ممکن نیست، با وجود تحریم‌های اقتصادی ممکن نیست، گفته که بعد از اینکه این مذاکرات بی نتیجه مانده، اتمسفر اقتصادی در ایران وضعیت بحرانی خودش رو تشدید کرده، یعنی میش از پیش دچار وضعیت بحرانی شده.
خب صبحانه با خبر هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه امروز. پیش از خداحافظی ازتون دعوت میکنم که قسمت اول مستند شرقی غمگین رو تا دقایق دیگه از رادیو فردا مشاهده کنید. روز خوش، خدا نگهدار.